بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شواریق صفحه 422 سطح 17. و قال المصنف فی شرح الاشارات لدفع هذه المعارضه به هذه الامه. دلیل سومی که حکما بر وجود عقل در خارج اقامه کرده بودند بیان می‌کرد که خداوند علت بلاواسطه برای جسم نیست، جسم هم علت برای جسم نیست، پس این اجسام باید به توسط موجودی که جسمانی نیست آفریده بشه و اون موجود عقل، پس عقل در جهان هست. در توضیحی که در این دلیل آمده بود این مطلب مطرح شد که حاوی نمیتواند علت محوی باشد، جسم حاوی نمیتواند علت برای جسم محوی باشد. زیرا اگر حاوی علت محوی باشد، محوی در مرتبه حاوی می شود ممکن. وقتی محوی ممکن شد، قرین محوی که عدم الخلأ نیز می شود ممکن، در حالی که عدم الخلأ نمی تواند ممکن باشد. زیرا اگر عدم الخلأ ممکن باشد، خود خلأ هم ممکن میشه و این که خود خلأ ممکن باشه باطله، زیرا خلأ ممتنع به ذات. پس باید وجود محوی رو واجب بالغیر یا ممکن حساب نکنه. نگید که محوی واجب است بلقه که اون غیر عبارت از حاوی است، چون این چنین وجود بلغیری برای محوی اگر ثابت بشه مستلزم امکان خلعه به بیان که گفتی و امکان خلعه باته. مرحوم خواجه اشکال کرد، گفت امتناع ذاتی خلأ رو قبول نداره. دلیلش هم این بود که اگر خلأ ممتنع به ذات باشد، عدم الخلأ واجب به ذات میشه. و اگر عدم الخلأ واجب به ذات بشه، قرینش که وجود محریز اونم باید واجب به ذات بشه. من مقدمات این مباحث گفته شدم و من دارم نتایج رو میدم. اگر عدم الخلأ واجب به ذات بشه، قرینش هم که وجود محریز باید واجب به ذات باشه، در حالی که وجود محریز واجب به غیر نه واجب به ذات. از اینجا نتیجه میگیریم که عدم الخلأ هم باید واجب به غیر باشه، یعنی خلأ باید ممکن باشه، در حالی که شما گفتید خلأ ممکنه به ذات. ما امتناع ذاتی رو قبول نداریم به این دلیل. این اشکالیست که مرحوم خواجه در اینجا وارد شد که ما دیروز خوندیم. خود خواجه همین اشکال رو تو اشارات آورده و رد کرده، یعنی همین اشکال خودش رو در اشارات رد شد. ما الان میخوام رد این اشکال رو از اشارات بخونیم، بعدم این رد رو توضیح بدیم و بپذیریم. مرحوم لاهیجی دلیل سوم و حکما رو تمام میدیم، این ردی رو که خواجه وارد کرده ناتمام میدیم. به اون بیانی که خواجه در اشارات برای رد این رد آورده اعتماد میکنه، کلام خواجه رو نقد میکنه و چون کلام خواجه یه مقدار پیچیده است توضیحش میده و با این نقل و توضیح بیان میکند که اشکال خواجه در اینجا بر حکما وارد نیست، همون که خود خواجه در اشارات کرده. حالا ما میخوام حرف خواجه در اشارات رو بیان کنیم. تا این ایرادی که خواجه در اینجا گرفته رد بشه و دلیل حکما محفوظ بمونه. کلام خواجه رو من حالا توضیح میدم. توجه کنید معلوم شد که خواجه میخواد کجا رو باطل کنه. ابتدا خواجه امتناع ذاتی رو معنا میکنه، به طور کلی معنا میکنه، منتها چون بحث در خلعه اون کلی رو بر خلع تطبیق میکنه و امتناع ذاتی خلع بیان میشه، در حالی که تفسیری که ایشون برای امتناع ذاتی خلع میکنه تفسیر عامی، در هر جایی که امتناع ذاتی هست این تفسیر هست، اون تا چون بحث در خلا بوده ایشون تفسیر رو بر خلا مطلق کرده. پس بحث اولی که خواجه مطرح میکنه تفسیر امتناع ذاتی، بعد از این که امتناع ذاتی تفسیر شد وارد مطلب دوم میشه. در مطلب دوم بیان میکنه که ملازمه یا به تعبیر خودمون معیت تلازمی بین چه چیزایی هست، بین چه چیزی در مانندی بین چه چیزی هست. گفتیم وجود وجود محوی با عدم و خلل ملازمه داره، یا به تعبیری معیت تلازمی داره. این رو خواجه بیان میکنه که ملازمه بین چی. بعد که این دو مطلب تمام شد به اشکالی که خودش در اینجا کرده اشاره میکنه. و اشکال رو با دو مقدمه ای که الان رد شد رفت میکنه، با کمک از دو مقدمه رفت میکنه. دو مقدمه، یکی تفسیر امتناع ذاتی بود، یکی بیان و ملازمه در مان، یکی تعیین دو طرف ملازمه در مانندگی بود. با توجه به این دو بیان اشکال رد میکنه. از چهار تا مطلب در کلام خواجه هست. اول بیان معنای امتناع ذاتی، دوم بیان این که در مانندگی طرفین ملازمه یا طرفینی که معیت تلازمی دارن چی هستند، سوم طرح همین اشکالی که خودش در اینجا بر مشهور وارد کرده، چهارم هم جواب از این اشکال که الان ما همه این کلمات رو نرد میکنیم به خاطر همون امر چهارمی که جواب از اشکال خودشه. خب حالا توجه کنید من این مطالب چهارگانه رو به تدریج وارد بشم. اما مطلب اول، معنای امتناع ذاتی چیست؟ وجوب ذاتی رو ما اینطوری تفسیر میکنیم که ذاتی داریم، اون ذات اقتضا میکند فلان چیز را، وقت میگیم این ذات، میگیم اون چیز برای ذات واجبه. مثلا این ذات اقتضا میکنه وجود را، اقتضا میکنه علم، چیزی دیگری از بیرون به او علم نمیده که علم برای او ممکن باشد و با عطای اون چیزی دیگر واجب شود، بلکه خودش صاحب علم هست بدون که کسی به او علم را بدهد یا وجود رو به او نمیدهد، بلکه او خود صاحب وجود هست. اینو ما میگیم واجب. پس واجب به ذات عبارت هست از ذاتی که اقتضا کند وجودش را و وجود را از خیر دریافت نکند. آیا ممکنه به ذات هم همینه؟ یعنی ذاتی که اقتضا کند عدم خودش را؟ میفرماد نه، این معنای ممتنه به ذات نیست. ممتنه به ذات اصلا ذات نداره که بخواد اقتضا بکنه. پس نمیتوانیم بگیم که ممتنه به ذات عبارت است از ذاتی که اقتضا میکند فلان عدم رو، یعنی اقتضا میکنه عدم وجود رو، اقتضا میکنه عدم علم رو. اگر علم برای چیزی ممتنه به ذات بود نمیتونیم بگیم یعنی ذاتی است که اقتضا میکند عدم علم. حالا البته در مورد علم اینا مثال بود، اون چه مهمه در مورد ممتنع به ذات یعنی چیزی که وجودش ممتنه، یا واجب به ذات یعنی چیزی که وجودش واجبه، بس در وجوده. علم من همینطوری به عنوان مثال گفتم، اون حالا خیلی رهزن نشه برایشون. اگر ذاتی اقتضای وجود کند این میشود واجب الوجود به ذات. آیا اگر ذاتی اقتضای عدم کند میشود ممتنع الوجود به ذات؟ میفرماد نه، ذاتی که ممتنع است اصلا نیست که بخواد اقتضا کند عدم رو. پس نباید ممتنع به ذات رو اینطور تفسیر کنیم و بگوییم ذاتی است که اقتضا میکند عدم رو. در وجود ذاتی اقتضا می کند وجود رو، ذات اقتضا می کند وجود رو، معنیش اینه که این ذات با وجودی که اقتضا می کنه هست، نه که قبل از وجود هست بعد اقتضا می کنه. ذات اقتضا وجود می کنه یعنی از همون ازل هست، ذات اقتضا وجود بکنه از همون ازل هست، چون ذات بودنش که متناقض با چیزی نیست. این ذات هم هر وقت که هست اقتضای وجود میکنه. حالا ما نمیتونیم تعبیر کنیم، میگیم هست یعنی ذات در ذاتیتش اقتضای وجود حاصله، این دیگه از ازل موجوده. اما ذاتی که اقتضای عدم بکنه به معنیش اینه که نیست. وقتی نیست چطوری میخواد اقتضا کنه؟ میخوام عرض کنم بین واجب به ذات و ممتنع به ذات فرقه. در واجب به ذات میگیم عبارت است از ذاتی که اقتضای وجود کنه. در ممتنع به ذات نمیتونیم بگیم عبارت از ذاتی که اقتضای عدم کنه، چون ذاتی که اقتضای عدم میکنه پیداست که موجود نیست. اگر موجود نیست اقتضاش هم موجود نیست. بنابراین چطوری ممتنع الوجود به ذات رو تفسیر کنیم؟ این مسئله بسیار مهمیه که بعضی ها فکر میکنن در فلسفه امروز این مطلب بیان شده و در قدیم مطلب نشده، در حالی که خواجه در همین جا معنا کرده، معنای درست هم کرده، همون معنی که امروزه بهش رسیدن و فکر میکنن خودشون رسیدن. خواجه می فرمود مراد از ممکنه به ذات این است که چیزی رو که ما تصور می کنیم اگر عقلمون اجازه وجودش رو نداد، حالا به دل بداه اجازه نداد یا با کمک استدلال اجازه نداد، این میشه ممکنه الوجود. پس ممکنه الوجود ذاتیست که تصور شده و این ذات در مرحله تصور وجود داره. شریک الباری تصور شده و در ذهن من مفهوم شریک الباری حاصله، اما میگیم این مفهوم نمیتواند در خارج به وجود بیاد و در خارج ذات داشته باشه. مفهومی که نمیتواند در خارج ذات داشته باشه بهش میگیم ممتن الوجود و به ذات. حالا بکنیم یه میشه ممتن الوجود، حالا به ذات و بلغیرش بستگی به این داره که اگر به خاطر نبود علت نتونسته به وجود بیاد میشه ممتنه بلغیر، اما اگر خود ذات عبای از اون که داشته میشه ممتنه به ذات. بالاخره ممتنه عبارت از متصوری است که نتونسته به وجود خارجی موجود بشه، اینو بهش میگیم ممتنه.
حالا اگه با همین تفسیر
واجب بذات رو هم همینجوری تفسیر بگیم، اگه تصور کنیم وجود بذات تبی نداره، در واجب بذات هم همینطور تفسیر میکنم اشکال نداره، ولی در واجب بذات رفت میکنم اونطور تفسیر هم اشکال نداره، تفسیر اولی هم اشکال نداره. از ممتنه به ذات عبارت شد از متصوری که اقتضا کند امتناع وجود خارجی را. متصور یعنی موجود فزه، موجود فزنی که اقتضا کند امتناع موجودیت در خارج را، اینو به شونی ممتنه به ذات. پس ممتنه، ممتنع الوجود یعنی متصوری که در خارج موجود نمی شود، نه ذاتی که در خارج عبایی از وجود دارد، چون ممتنع الوجود ذات نداره. این تفسیری است که ایشون برای ممتنع الوجود میاره. حالا این تفسیر اگه تفسیرش کنیم بر مانندی، معنی میشه خلایی که تصور میکنیم میبینیم در خارج موجود نمی شود و اقتضا می کند امتناع وجود رو. اون متصور ما اقتضا می کند که نتواند در خارج بیاید، اون وجود ذهنی اقتضا می کند که وجود خارجی حاصل نشود. اینو بشنیم ممتنع به ذات و خلا همچنینه، پس ممتنع به ذات. این تفسیری که خواجه برای امتناع ذاتی داریم که اصلا این تفسیر اختصاص به خلا نداره، در همه ممتنه های به ذات این تفسیر رو ما قبول داریم، منتها چون بحث ایشون در خلا بوده تفسیر رو بر خلا منطبق کرده. حالا یه عبارت توجه کنید، صفحه 422 از این سطح ایزام قال المصنف در شرح اشارات لدفع هذه المعارضه، هذه المعارضه یعنی همین معارضه که خود خواجه در اینجا وارد شده و ما دیروز خوندیم، به هذه العباره، قال به هذه العباره، یعنی این عبارت شما نقل میکنیم، و علم ان قولنا الخلا ممتنع لذاته، معناش این نیست که للخلا ذاتی است که اون ذات اقتضا میکند امتناع وجود خلا را، بلکه معنای امتناع ذاتی این است که تصور خلا مقتضی امتناع وجود خلا، یعنی خلا به وجود ذهنی مقتضی امتناع وجود خارجیش هست. این میشه تفسیر امتناع ذاتی خلا که از کردم تفسیر اصل امتناع ذاتیه، اونجا ایشون تکلیفش کرده بخلا. حالا از ول مقارن و ول محوی وارد مطلب دوم میشیم که اون دو چیزی که در مانعنفی معیت تلازمی دارند یا به تعبیر ما ملازمه دارند، اون دو چیز چیه؟ شما دو تا جسم رو که یکی حاویس یکی محویس در ذهن خودتون اون جسم حاوی رو خالی کنید از محوی، خلا تصور میکنید، تصور خلا کاری نده. همینجا فرض کنید اتاق پر هواست، شما تصور کنید که یکی روشید، این میشه خلا، تصور که کاری نده. خب حالا در مانعنفی اون دو چیزی که ملازمه دارن یا معیت تلازمی دارن چیه؟ در معارضه‌ای که خواجه مطرح کرده بود دو طرف معیت تلازمی عبارت بودن از وجود محوی و عدم الخلق، اون وقت گفته میشد وجود مهری وجود بلغیر دارد، عدم الخلع وجود بزاد دارد، اشکال پیش میاد. طرفین ملازمه رو اینطوری قرار میدارم و اشکال میکنه چه اشکالی باید چی مثل میشه. من اول بسن مختصر نشاره شد. حالا خاطی میخواد بیان کنه طرفین ملازمه یا طرفین میت تلازمه این گذر نیستن، طرفین رو نادرست انتخاب شدید. وجود محلی رو تصور کنید، میبینید خلا نفت میشه. وجود محلی رو تصور کنید، خلا تو ذهنتون نفت میشه، به خارج کار نداشته باشید فعلا. پس وجود محلی مستلزم عدم خلا، اما عدم خلعی که در ذهن تصور شده، وجود محوی در ذهن تصور شده، عدم الخلع هم تو ذهن. عکسش کنیم، عدم الخلع رو تصور کنیم. عدم الخلع تصور نمیشه مگر با وجود حالی، مگر با وجود محوی. البته اینو توجه داشته باشید، اول بس من اول همین قسمت دوم رو توضیح میدادم که مطلب این شد که معیت تلازمی بین اون خلاییست که تصور میشه، عدم خلاییست که تصور میشه و وجود محلی، نه بین خلای واقعی یا عدم خلای در خارج. این هم مثلا به دومی شیف می کنید. من مطلبی رو بعد اول بحث می گفتم با اون اینه که خلقی الان مورد بحث ماست که با نبود محوی حاصل بشه، نه مطلق خلق. در صورتی که حاوی رو داشته باشیم محوی رو نداشته باشیم، یه خلعی تصور میشه، اون الان مورد بحث نیست، نه مطلق خلع. خب حالا اگر ما محوی رو از این جهت که حاوی رو پر کرده ملاحظه کنی، عدم الخلع هم ملاحظه میشه. یا عدم الخلع رو ملاحظه کنی، میبینیم که محوی هم از این جهت که حاوی رو پر کرده ملاحظه میشه. بین این دو ملحوظ تقارن تلازمی یا معیت تلازمی یا به عبارت خلاصه ملازمه هست. این هم مطلب دومی که خواهده میگه که ملازمه رو بین به قول خودش وجود محوی و نفی ما یتصور من الخلق قرار میده، نه نفی خلق. ملازمه بین وجود محوی و نفی ما یتصور من الخلق، یعنی نفی خلق متصور، نه نفی خلق موجود. ملازمه رو اینطوری قرار میده که حالا بعد ازش استفاده خواهیم کرد در جواب. و المقارن للمحوی هو نفی ما یتصور منه، یعنی من الخلق. اونی که مقارن با محوی، مقارن تلازمی هم داره که قبلا گفتیم انفکاکشون ممکن نیست، نفی خلق نیست، نفی ما یتصور من الخلق. فإن المحوی که عبارت بعد توضیح میده که مقارنت بین وجود محوی و عدم خلأ متصوره. فإن المحوی من حیث هو ملأ لا یتصور الا مع ذالک النفی. کتاب اشتباه نوشته ذالک النفی و نه ذالک النفی، الف لام بده. محوی رو نمیشه تصور کرد مگر با این نفی، یعنی با نفی خلق، با نفی خلق، با نفی خلقی که تصور میشه. یعنی اگر خواستید تصور کنید محوی رو، حتما نفی خلق هم تصور میشه. و ذالک النفی لا یتصور الا مع تصور محوی. قبل از الا یه دونه معه داره، اون معه رو باید خط بزنید. بعد از الا هم معه داره، اون درسته. و ذالک النفی یعنی نفی خلقی که نفی خلق لا یتصور الا مع تصور المحل. یعنی اگر بخواد نفی خلق رو هم تصور کنید، با تصور محلی تصور میکنید. منظور اینه که این دو تا تصورها به هم ملازمه دارند و بینشون معیت تلازم است. غیر من حیث هو ملعون را آورده در هر دو طرف. و این المری من حیث هو ملعون لا یتصور، بعد آخر سرم گفت و ذالک النفی لا یتصور الا ما تصور المحوی من حیث هو ملعون. غیر من حیث هو ملعون را آورده. قطب رازی در محاکمات پاورقی اشارات توضیح میده که این قید برای چی آمده. دو تا جهت برای قید میده. من به یکیش فقط اشاره میکنم، به یک خودتون میتونی مراجعه کنم. میفهمد که شاید بعضی ها گمان کنند که وجود محوی عین عدم الخلق نه مقارن، یا عدم الخلق عین وجود المحوی نه مقارن. شاید بعضی احتمال گمان عینیت داشته باشند، در حالی که ما میگیم دو چیزن با هم معیت دارن و معیت غیر انفکاکی، نمیگیم عین همه. این دو تا قید من حیث و ملعون که آمده برای تفهیم همینه که این دو تا یعنی عدم خلق و وجود محوی عین هم نیستن. محوی از این جهت که ملع است ملازم است با نفی خلق، در حالی که اگر عین هم بودند حیثیت نمیخواست. محوی همون عدم خلق. محوی از این جهت که پر کرده داخل حاوی را، عدم الخلق درست میشه، یا عدم الخلق درست میشه چون محوی پر کرده حاوی را، نه چون محوی موجوده، چون محوی پر کرده حاوی را. جهت که ملع است ملازم حاصل است. خب این دو تا مطلب بود که خواجه فرمودی. یکی بیان کرد امتناع ذاتی رو، دوم بیان کرد که تلازم و معیت تلازمی در مانندگی بین دو چیزه و اون دو چیز چی هست. ثم حال بعد وارد مطلب سوم میشه که اشاره میکنه به اشکالی که خودش در اینجا بر مشهور وارد کرده و میفهمد با این بیانی که من گفتم این اشکال باطل میشه، یعنی اشکالی که خودش در اینجا کرده در اشارات باطل کرده. اشکال رو هم میخونیم و تا به جوابش برسیم. جواب رو خاطر میفهمد از همین دو مقدمی که من ذکر کردم استخراج میکنم که اشاره باید استخراج رو میکنیم. چون مقال خب اشکال رو گفتیم اول بحثم، ظاهرا من تکرار کردم، الان مجدد عرض میکنم که شما گفتید خلا امتناع ذاتی دارد، یعنی ممتنع به ذاتی. اگر خلا ممتنع به ذات باشه پس عدم الخلا واجب به ذات باشه. روشن دیگه، اگر چیزی ممتنع به ذات باشه مقابلش واجب به ذات میشه. اگر خلا ممتنع به ذاته پس مقابلش که عدم الخلعه باید واجب به ذات بشه، عدم الخلعه میشه واجب بشه. اما مقارن همین عدم الخلعه که وجود محویست واجب به غیره نه واجب به ذات. به عبارت دیگر ملازم عدم الخلعه که وجود محویست واجب به غیره. پس احد الملازمه که عدم الخلع واجب به ذات، ملازم دیگر که وجود محوی است واجب به غیره. طرفین ملازم فرق کرده، یکی شد واجب به ذات یکی شد واجب به غیره. این غلطه، طرفین ملازمه باید هر دو حالتشون یکی باشه. اگر اون یک طرف واجب به ذات، اینم واجب به ذات باشه. اگر این واجب به غیره، اونم واجب به غیره باشه. باید هر دوشون از نظر بلغیر بودن و به ذات بودن یکسان باشد. پس اگر عدم الخلع ممتنع به ذاته، اگر عدم الخلع واجب به ذاته، باید وجود محوی هم واجب به ذات باشد، در آن که وجود محوی واجب به ذات نیست بلکه واجب بلغیره، یعنی ممکنه. پس عدم الخلع هم واجب به ذات نیست بلکه واجب به غیره، یعنی ممکنه. پس عدم الخلع ممکنه، اگر عدم الخلع ممکن شد خود خلع هم ممکن می شود ذاتن و امتناع ذاتی که مشهور ادعا کردن رد میشه. این اشکال خاطره که امتناع ذاتی رو میخواست رد کنه، میخواست بگه که خلع نمیتواند امتناع ذاتی داشته باشه، زیرا که عدم الخلع واجب به ذات، واجب به ذات، زیرا عدم الخلع واجب به ذات نمیتونه بشه، چون محوی، وجود محوی که ملازم با عدم الخلع واجب به غیره، پس عدم الخلع هم باید واجب به غیره باشه. واجب به غیره یعنی ممکن، بنابراین عدم الخلع باید ممکن باشه. اگر عدم الخلع ممکنه خود خلع ممکن میشه، اگر ممکن شد دیگه نمیشه که واجب به ذاته، پس نمیشه که ممتنع به ذاته. پس امتناع ذاتی خلع رو قبول نداره. این حرف خاطر بود در اینجا. حالا در اشارات هم همین حرف رو به عنوان شکی که دیگران کردن مطرح میکنه. شما قال و ازاته حتی به هازا، وقتی این دو مطلبی که من گفتم دوشن شد، سقط ما یمکن ان یتشکک به، اون اشکالی که ممکن است به توسط اون اشکال شک کنیم ساقط میشه. و اون اشکال اینش گفته شود عدم الخلع واجب است، کون عدم الخلع واجب لذاته. اگر بگویید عدم الخلع واجب لذاته است، این واجب بودن، این چنین واجب بودن منافات دارد که ما مع عدم الخلع واجب لغیره باشد. یعنی اگر عدم الخلع واجب لذاته، اون مقارنش هم که ازش منفق نمیشه، اونه باید واجب لذاته باشه، ممکن نیست واجب لغیره باشه. مقارن عدم الخلع وجود محویه، پس وجود محوی باید واجب به ذات باشه، نمیتونه واجب بر غیر باشه، در حالی که وجود معنوی واجب بر غیره. پس باید گفت عدم الخلع واجب به ذات نیست، بلکه واجب بر غیره و خلع هم میشه واجب بر غیره، یعنی ممکن. محبن یقال این که عدم الخلع واجب لذاته باشد منافات دارد که ما عدم الخلع واجب لغیره باشد. ما صحیح اعنی وجود المحوی رو توی خط تیره گذاشته، منطق اون خط تیره دوم یاد شخصی بیاره، اعنی وجود المحوی کل جمله معترض است. قبل از اعنی خط تیره میخواد، بعد از محوی هم خط تیره میخواد. ما معهو یعنی آنچه که با عدم الخلع عبارت است از وجود معنی. اگر عدم الخلع واجب لذاته باشد منافات دارد که ما مع عدم الخلع واجب لغیره باشد، یعنی منافات دارد که وجود معنی وجود معنی واجب لغیره باشد، در حالی که وجود معنی واجب لغیره هست. پس باید خلع واجب عدم الخلع واجب لغیره باشه، یعنی ممکن باشه. پس باید خلع واجب لغیره ممتنع بلغیر باشه، یعنی ممکن باشه. این که گفتید خلع امتناع ذاتی داره با این بیان باطل میشه. این اشکال بود چون این فهمت از مطالب گذاشته جوابش روشن شد، جوابشون شده در سال گرده است.